25 خرداد 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا قاعده فراخ و تجاوز در مورد شرائط جاری می شود یا نه. قاعده فراغ رو بحث کردیم، معلوم شد در مورد شرائط جاری می شود. حالا می رسیم به قاعده تجاوز. آیا قاعده تجاوز در مورد شرائط جاری می شود یا نه؟ فقها در باب جریان قاعده تجاوز نسبت به شرائط اختلاف کرده. میدونید که قاعده تجاوز رو دو گونه میتوان تصویر کرد. یکی ما نسب الی المشهور و اون این بود که شک در وجود جزء یا حالا اگر شامل شرط هم بشود در مورد وجود شرط باشد به مفاد کانه تامه. یعنی که ما شک داریم آیا جزئی را یا شرطی را آورده ایم یا نیاورده ایم. وقت گفته اند که اگر از محلش گذشت حکم می شود به این که اون جزء یا شرط اتیان شده است و ربما ما می توانیم اون رو به مفاد کانه ناقصه بگیریم. قاعده تجاوز، یعنی بگم که قاعده تجاوز شک در صحت ما مزامن العمل است، نه شک در این که آیا بفرمایید که جزء یا شرط را آورده ایم یا نه. مفاد کانه تامه نیست، مفاد کانه ناقصه هست. یعنی که ما آیا شرط یا جزء را صحیحاً آورده ایم یا شرط یا جزء را صحیحاً نیاورده ایم. آیا ما مضا من العمل را تا حالا صحیحاً اتیان کرده ایم یا ما مضا من العمل تا حالا را صحیحاً اتیان نکرده ایم. این میشد مفاد کانه ناقصه. اگر میتوانیم هم بگوییم که قاعده تجاوز مفادش مفاد کانه ناقصه هست، این دوتا مبنا، لعل المشهور مفاد کانه تامه رو اختیار کرده باشد و ما گفتیم که مفاد کانه ناقصه را هم قاعده لازرر می تواند در بر بگیرد. خب حالا آیا شرایط داخل می شد در قاعده تجاوز به حیث که قاعده تجاوز همون گونه ای که اجزا را میگیرد شرائط را هم میگیرد یا نه؟ اختلاف کرده اند بر اقوالی. چند قولش را خدمت شما عرض میکنم. قول اول ظاهر میشود از شیخ جعفر کاشف القطاع اعلی الله مقامه الشریف. شیخ در کشف القطاع چاپ جدید جلد 3 صفحه 367 می فرماید البحث السادس فی الشک فی نفس الشروط من عبادات و غیرها. بعد می فرماید والحکم فیه انه مع صدق کسرت شک بل از زن عرفن او الفراغ من المشروط او الدخول فیه او الکون علا هیئت داخل حکم می شود به عدم اعتبار این شک و ثبوت المشکوک فیه به نسبت الى العمل المتصل بهی او المنفصل عنه. یعنی اون عملی که متصل به این شرط شماست و شما شک داری آیا آورده ای این شرط رو یا نیاورده ای، حکم می شود که عملی که متصل بهش از صحیح هست، عملی که منفصل عنهش هم هست صحیح، یعنی حکم می شود به صحت عمل. خب یعنی شیخ جعفر میگه قاعده تجاوز در همه شروط جاری می شود مطلقا، لذا میگد فلا اعتبار به شک بالوقت و لباس و قبله و طهاره به اقسامها. شما اگر داری نماز میخونی در این شرایط شک کردی هیچ اعتنا نمیکنی. و استقرار هم یکی از شرایط و نحوه ها بعد الفراق من الغایه، بعد اینکه عمل رو تمام کردی، خب این میشه قاعده چی؟ فراق، جریان قاعده فراق در باب شروع. اول کون فیها یا در خود اون عبادتی و شک کردی، یعنی وسط عبادت، این میشه جریان قاعده تجاوز. این قول اول. پس شیخ جعفر کبیر میفرماید در همه بفرمایید که شروط قاعده تجاوز جاری میشود. قول دوم، قولی است که شیخ موسی تبریزی صاحب اوثق الوسائل استظهار کرده است از کلام صاحب مدارک و فاضل اصفهانی. صاحب مدارک جلد 8 صفحه 141، فاضل اصفهانی در کشف اللسان 5411. و اون قول دوم این است که قاعده تجاوز در شروط مطلقا جاری نمی شود، یعنی نقیض فرمایش شیخ جعفر. شیخ جعفر میگه مطلقا در شروط جاری می شود. صاحب اوثق استظهار کرده است از این دو بزرگوار که مطلقا در شروط جاری نمی شود، لکن در استظهار نظر است، یعنی این استظهار قابل مناقش است. بله این معنا ظاهر می شود، یعنی این قول دوم ظاهر می شود از جناب علامه حلی در تحریر جلد اول صفحه 99 تذکرت الفقها 813 منتهى المطلب 10361. از این سه کتاب علامه ظاهر می شود در مورد کسی که در اثناء طواف شک بکند در طهارتش، میگه اگر وسط طواف شک کرد طهارت من قبل وسط طواف، من اصلا وضو داشتم آمدم طواف، طواف واجبه، یا وضو نداشتم و آمدم طواف، میگه استعنفه مع الطهارت، میگه میرد وضوشو از نو میگیرد، میاد طواف را از نو شروع میکنه. چرا؟ لأنه شک فی العبادت قبل اتمامها و شک فی شرطها شک فیها. وقتی شک در شرطش دارد، شک در اصل تحقق عبادت دارد. بنابراین باید وضو بگیرد، طواف از نو انجام بدهد. این فرمایش علامه. خب از کجا میگم جناب علامه میگد در مطلق شروط جاری نمیشود قاعده تجاوز؟ به خاطر عموم تعلیلی که ذکر کرده است. وقتی که میگه لأنه شک فی العبادت قبل اتمامها و شک فی شرطها، یعنی شک در شرط عبادت، شک در خود عبادت است. بنابراین از این عموم تعلیل استفاده کرده اند که علامه قائل است که قاعده تجاوز در باب شروط جاری نمی شود. باز در این استظهار هم نظر است، به خاطر این که ممکن است ما کلام علامه را حمل کنیم بر همین مورد خاص شرط، یعنی جایی که شک در صحت عمل از جهت شک در خصوص شرط طهارت باشد و امثال شرط طهارت. طهارت و امثال طهارت شروطی هستند که محل ندارند، در تمام عبادت دخیلن. یعنی شما از اول عبادت تا آخر عبادت باید چی؟ باید این شرط رو داشته، حائز باشی و محل خاصی ندارن. جماعتی مثل مرحوم آیت الله خویی قائلن اگر شرط از اون شروطی است که در عبادت محل ندارد، قاعده تجاوز در موردش جاری نمی شود، چون قاعده تجاوز میگه باید محل چی شده باشد؟ گذشته باشد. و وقتی که میگه باید محل گذشته باشد و طهارت و امثال طهارت محل ندارد، پس محلش هیچ وقت نمیگذرد، پس قاعده تجاوز در موردش جاری نمی شود. لعل کلام علامه رو بشود حمل کرد بر فرمایش آیت الله خویی، و وقت دیگه باز فرمایش علامه دال بر این که قاعده تجاوز در باب شروط مطلقا جاری نمی شود، دال بر این نخواهد بود. این دو قول. قول سوم. پس قول دوم رو اگرچه جناب شیخ موسی صاحب اوثق استظهار می کند، لیکن ما قائل تا حالا براش پیدا نکند. قول سوم تفصیل است بین شروطی که وجود مستقل دارند، مثل ستر، استقبال الی القبل، طهارت، اینا خودشون وجود مستقل دارن، کاری به عبادتی که بر اونا مترتب می شود ندارن. شما میتونی طهارت داشته باشی نماز نخونی، میتوانی رو به قبله باشی نماز نخونی، میتوانی ستر عورت داشته باشی در حال عبادت نباشی، اینا وجود مستقل دارن. خب و بین اون مواردی که وجود مستقلی ندارند و کیفی هستند، شرایطی هستند که در حکم کیفند برای غیر، مثل موالات. موالات یک کیفیتی است در باب چی؟ قرائت. قرائت شما می تواند با موالات باشد، پی در پی باشد، می تواند با موالات نباشد. قاعده تجاوز در قسم اول جاری می شود، یعنی شروطی که چه دارن؟ استقلال دارن در وجود. اما اونایی که استقلال در وجود دارن گفتن قاعده تجاوز در مورد اونها جاری نمی شود. این بیان اون چیزی است که مرحوم آیت الله سید محمد روحانی حکایت میکند از آقای عاشق ممدوسین اصفهانی. آقای روحانی میفرماید عاشق ممدوسین اهل الله مقامهما، میگه عاشق ممدوسین نظرش این است. این شد ست چهار تفصیل بین جایی که شرط محل مقرر شرعی دارد، مثل طهارت از حدث. طهارت از حدث باید چه وقت نماز باشد؟ قبل از نماز. شما طهارت از حدث رو تحصیل میکنید بعد وارد در نماز میشید. پس طهارت از حدث محلش قبل از نماز است. و بین اون مواردی که برای شرط محل مقرر شرعی وجود ندارد، مثل استقبال، مثل ستر. استقبال و ستر محل شرعی ندارد در باب نماز، من الاول الالآخر باید باشد. اون وقت گفتن قاعده تجاوز در اولی جاری میشد، اونی که محل مقرر شرعی دارد، و در دومی که محل مقرر شرعی ندارد جاری نمیشود. این قول مختار آقای نائینی است. فوائد الاصول 4 صفحه 241. این قول امکان استظهار از کلام شیخ اعظم هم دارد. فرائد 3341. این تا حالا 4 تا قول. پنجم فرمایش مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی است. ایشون می فرمایند شروط یکی از 4 قسم است. به خاطر اینکه شرط یا شرط عقلی است که مقوم شیء است، یا شرط شرعی است. این دوتا، هر کدام از این دوتا یا شرط است برای تمام عمل، یا شرط است برای جزئی از عمل. 2 در 2 میشه چی؟ 4 قسم. پس بنابراین ما 4 قسم شرط داریم. قسم اول، اگر شرط عقلیه مقوم چه باشد؟ مقوم عمل باشد، مقوم عنوان مأمور به شما باشد و مقوم تمام عمل. شرط عقلی مقوم جمیع عمل، تمام عمل، مثل قصد صلات یا قصد ظهر. خب در نماز ظهر تا شما قصد صلات نکنید، تا قصد ظهریت نکنید، تحقق پیدا نمی کنه. این را می فرماید اشکالی ندارد که قاعده تجاوز در مورد این شرط جاری نمی شود. یعنی باید احراز بکنید شما که قصد نماز کرده اید، قصد ظهریت کرده اید. مادامی که احراز نکرده اید، وسط نمازم که باشی قاعده تجاوز جاری نمیشه. قسم دوم شرطی است که شرط عقلی مقوم است برای جزء عمل، مثل موالات بین حروف در کلمه، موارات بین کلمات در آیه، موالات بین آیات در سوره، موالات در قرائت. خب موالات شرط عقلی تحقق کلمه هست. شما یک کلمه را تا همه حروفش را با موالات پی در پی قرائت نکنید کلمه خونده نمیشه، و الا حروف چه خونده میشه؟ حروف هجا خونده میشه. توجه فرمودید؟ عقلی ظاهرا بله شرط عقلی است نه شرعی. شما اگه یکی بگن آ به این آبه، قبول میکنه این آبه جای آب؟ باید موالات شرط عقلی کلمه است که پی در پی بیاد تا کلمه خونده بشد قرائت بشود. بنابراین شرط عقلی است موالات بین حروف، کلمات، آیات تا یه سوره تکمیل بشود. خب ولیکن این شرط که موالات باشد فقط برای قرائت. شما تو رکوع، تو سجود، تو بفرمایید که بله بقیه موارد شما موالات نیست، موالات در قرائت هست. این موالات در قرائت خب مختص به قرائت نمازی است. وقتی که
افعال نماز
ما الان داریم موالات در قرائت، ما داریم موالات در قرائت رو میگم، اونا موالات در قرائت نیست. موالات در قرائت منحصر است به باب قرائت، در غیر قرائت که نمیاد که. در نتیجه در جزئی از نماز موالات در قرائت وجود دارد. خیلی خوب. خب اینجا میفرماید قاعده تجاوز در موردش جاری می شود. بله. سوم جایی است که شرط شما شرط شرعی است، لکن این شرط شرعی شرط شرعی است برای جمیع عمل، برای تمام عمل این شرط وجود دارد. خیلی خوب. حالا این شرطی که شرط شرعی است برای همه عمل، یا محل مقرر شرعی دارد به حیث که صدق عنوان تجاوز ازش می کند، مثل وضو. وضو قبل نماز است. شما داخل نماز که شدید محل وضو دیگه گذشته است. خب اگر این باشد می‌فرماید که قاعده تجاوز در موردش جاری می‌شود. اما اگر محل شرعی نداشته باشد این شرط، مثل استقبال، مثل ستر، قاعده تجاوز در موردش جاری نمی‌شود چون محل شرعی ندارد. اینم قسم سوم. پس قسم سوم خودش تفصیل پیدا کرد که آیا محل شرعی دارد یا ندارد اون شرط. اگر محل شرعی داره صدق تجاوز میکنه، قاعده تجاوز جاری میشه. اگر محل شرعی ندارد، نه صدق تجاوز نمیکنه. پس بنابراین قاعده تجاوز جاری نمی شود، ولی اگه محل شرعی دارد قاعده تجاوز جاری می شود. و صورت چهارم، شرط شرعی برا باشد برای جزئی از عبادت، مثل جهر و اخفات. جهر و اخفات باز مختص باب چیست؟ مختص قرائت نمازی است. توجه فرمودی؟ خب پس این میشه شرط شرعی برای یه جزئی از نماز. وقتی که شرط شرعی شد برای جزئی از نماز، اینجا میفرماین مرحوم آوازیار قاعده تجاوز جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه جهر و اخفات صدق شی براش نمی کنه. شما اونی که میگه تو روایات قاعده تجاوز میگه شیئی که درش شک کردی و گذشتی ازش، به شک خودت اعتنا نکن. میگه جهر و اخفات شیئی نیست. جهر و اخفات یک کیفیت در قرائت هست، بنابراین صدق شیء برش نمی کند. وقتی صدق شیء نکرد، ادله قاعده تجاوز نسبت به او جاری نیست. اینم تفصیلی از محقق عراقی، نهایت الافکار، جلد 4، منتها قسم ثانی جلد 4. جلد 4ش دو قسمه، یک 4-1 دارد، یک 4-2. صفحه 63 تا 71 توضیح میده. این شد چند تا؟ 5 تا. 6 فرمایش صاحب القواعد الفقهیه هست، مرحوم آیت الله سید حسن بجنوردی. آقای بجنوردی این فرمایش آغازی‌ها رو می فرماید با یه اختلاف، و اون اختلافش تنها تو همین قسم آخر آغازی‌ها است. مرحوم آغازی ها در این قسم چهارم که شرط شرعی برای جزء از عمل باشد، که مثال زد به جهر و اخفات، می فرماید این شرط شرعی جزء عمل قاعده تجاوز در موردش جاری نمی شود، لعدم صدق شیء علی مثله. مرحوم بجنوردی میگد نخه، اینجا هم قاعده تجاوز جاری میشود. خب آزیا گفت این صدق شیء نمی کند. میگد اگر شیء مستقل الوجود نباشد، توجه کردی؟ جهر و اخفات استقلال در وجود ندارد، کیفی است که عارض می شود بر چی؟ بر قرائت شما. شما تا قرائت نداشته باشی جهر و اخفات نداری. قرائت که شروع می کنی یا جهرن است یا اخفاتن است. پس جهر و اخفات استقلال در وجود ندارن، وجودشون تابع وجود چیست؟ وجود قرائت است. آقای بجنوردی می فرماد تبعیت در وجود تنافی با شیئیت ندارد. یک وجودی می تواند تبع وجود دیگر باشد، لکن خودش چه داشته باشد؟ خودش شیئون. الجهریت و شیئون و الاخفاتیت و شیئون، اینا شیء هست لکن در وجود تابعیست از قرائت، کیفیست از قرائت. بنابراین در این قسم آخر چهارم مرحوم آقای بجنوردی از آوازی ها جدا می شد. در بقیه موارد فرمایش آوازی ها را می پذیرد. به غیر از
خارج از موضوع اصلا خارج از نماز میشه دارم که اعتباره
چی؟
نداره
چی اعتباره؟
مثلا همون جهر اعتبار
الان صدایی به این
اعتبار قرائت
صدایی به این قشنگی که داره جناب عالی خارج میشه این واقعیت و حقیقت نداره؟
بله و البته با خوندن با قرائت اما بدون قرائت خودش چی؟
بله
ماهیتی
آقای بزنوردی هم قبول داره میگه الجهریت و طابع للقرائت. خب میگه تبعیت در وجود غیر شیئیت است. یه چیزی میتواند در وجود تابع شیء دیگری باشد اما خودش هم وجود دارد. بچه ها میفرمایید؟ مثلا فرض کنید که یک آقایی که هست زنده هست کرمهایی که داخل بدنش هستند انگل هایی که داخل بدنش هستن اونا هم چی هست؟ اونا هم زنده هستن ولو اونا در وجود تابع کی هست؟ تابع این هست ولذا وقتی که میزبان مرد اونا هم خواهند مرد منتها یه مدتی بعد با یه تأخیر توجه میفرمایید پس اینا تابع وجود هست لیکن اونا هم برای خودشون شیعی هم درسته؟ کرمی که در وجود مبارکه است با خود جناب عالی یکیست یا شما یه شخصیتی دارید یه هویتی دارید او حیوان هم یه هویت و شخصیتی داره این حرف آقای بجنوردی است تالا شد شیشتا هفتم هفتم فرمایش مرحوم مرجع الطائفه آیت الله خویی است می‌فرمایند که ما تفصیل می‌گذاریم بین شروطی که محل این شروط جعل شرعی دارد و قبل از عمل است مثل اقامه اقامت بنابر این که واجب باشد و شرط صلات باشد. خیلی خوب. و بین یا همین وضو که دیگه وضو شرط قبل نماز است. و بین شروطی که باید مقارن با نماز باشد. مثل طهارت، استقبال، استقرار در نماز توجه فرمودید می فرماین قاعده تجاوز در قسم اول جاری می شه یعنی اون شرایطی که جعل شرعی دارد قبل از عمل قاعده تجاوز در این شرایط جاری می شه اما در شرایطی که مقارن عمل است یعنی از اول عمل تا آخر عمل اون شرط باید مراعات بشه خب این رو میگن چون محل مخصوص شرعی ندارد از اول عمل تا آخر عمل باید مراعات بشه در این موارد قاعده تجاوز جاری نمیشه این هفت قول ما چه اختیار کنیم؟ المختار بین این هفت قول میگم آقا روایات قاعده تجاوز رو یه نگاه دیگه بندازیم روایات قاعده تجاوز میگه سه تا مطلب در قاعده تجاوز معتبر است. مطلب اول احراز وجود مقداری از عمل که مکلف در دست انجام دارد تا صدق بکند عنوان ما مزا ما مزا باید یه چیزش انجام داده باشی تا ما مزا صادق باشه. دوم شک در وقوع ما مزامن العمل، یعنی اون چرا که تا حالا انجام دادی در تمامش یا در قسمتیش چه میکنی؟ شک میکنی که آیا علا وجه تام شرعی بوده است یا نه. ما گفتیم به نحو مفاد کانه ناقصه. آیا تا اینجا ما مزارا که من اتیان کرده ام شک میکنم ما مزای من تا اینجا صحیح بوده است یا نه؟ آقایون میگن به نحو کانه تامه، یعنی ما مزارا تا اینجا اتیان کرده ام یا نه. این جهت خیلی با هم فرق ندارن. مطلب سوم این که شک در اثناء عمل بعد تجاوز از محل باشد و قبل از فراق، و الا اگه رفت شک شما بعد فراق که قاعده فراق جاری میشد کاری به تجاوز نده. اگر شک دون قبل از چی؟ قبل از تجاوز از محل است، یعنی الان تو محل شک کردی، خب بله اونو که باید اتیان کنید که در محل اگر شک کردی محل نگذشته است که باید به شکت اتیان کنی، شکت رو بیاری. پس بنابراین یکی این که عمل پایان نپذیرفته باشد، دوم این که محل شک گذشته باشد، محل اون عمل گذشته باشد تا بشد قاعده تجاوزه، چون تجاوزه از محل است، و الا اگر محل نگذشته است که باید اتیان کنی، استصحاب عدم جاری میشد و باید اتیانش کنی. این سه تا ارکان قاعده تجاوز است. شما این سه تا رو وقتی که ملاحظه میفرمایی میبینید که در جمیع شرایط این سه تا تحقق داره، یعنی در هر موردی شما شک داشته باشید در تمامیت ما مزامن العمل و شک در اثناء عمل باشد بعد از تجاوز از محل، قاعده تجاوز جاری می شود. میخواد شک ناشی باشد از شک در وجود جزئی از اجزا، از اجزای ما مزامن العمل، یا شک شما ناشی باشد از شک در وجود شرطی از شرایط معتبره در ما مزامن العمل. توجه فرمودید؟ بدون فرق بین انها شرطی که آقایون گفتن. این تفاوتهایی که بین شروط گذاشتن هیچ کدامش دخیل نیست. پس هیچ تفاوتی بین شروط وجود ندارد در جریان قاعده تجاوز، مادامی که موضوع قاعده تجاوز وجود دارد. قاعده تجاوز جاری می شود. بنابراین ما بخواهیم که در مورد این اقسام شروطی که آن گفتند و اقوالی که فرمودند می بایست، بله بفرمایید که قول کی را قبول کنیم؟ می بایست قول شیخ کبیر را قبول کنیم، به این که بگوییم در جمیع شرایط بله جاری میشد قاعده تجاوز الا یه شرط، و اون کدوم است؟ و اون قسم اول شرطی است که مرحوم آغازی ها گفت شرط عقلی باشد و مقوم جمیع عمل باشد. شرط عقلی مقوم همه عمل، و این نیست مگر داستان نیت. یعنی الان یک آقایی یا خانمی وسط دو رکعت نماز خونده از نماز چهار رکعتی، حالا شک کرد آیا نیت ظهر کرد یا به نیت و قصد تعلیم به بچهش وایساد نماز؟ پس نیت ظهر نکرده، می قصد تعلیم کودک خودش رو دارد. بنابراین وقتی که نمازش نمازی است به جهت تعلیم به فرزند، قصد قربت و قصد صلات ظهر بودن نکرده است. خب حالا شک میکند وسط دو رکعت که آیا من نیت نماز ظهر کردم یا اینا میخوام بخونم که به چم یاد بگیرم. خب این اصلا شک دارد نیت نماز کرده یا نه، نیت اون نمازی رو که خدا خواسته است. توجه فرمودی؟ بله، اینجا قاعده تجاوز جاری نمی شود، چون اصلا شک در چه دارد؟ اصل تحقق دارد. اگر یادتون باشد همین معنا رو در باب قاعده چی؟ فراغ هم گفتیم. گفتیم قاعده فراغ هم اگر شک دارد آیا اصلا نیت کرده یا نه، نیت ظهر کرده یا نه، قاعده فراغ هم جاری نمیشد. پس اینجایی که داریم میگم قاعده تجاوز جاری نمیشد، قاعده فراغش هم حتی جاری نمیشود. توجه فرمودی؟ چون اصلا در اصل تحقق عمل شک داره. قاعده فراغ میگه اگر عمل را آورده ای و پایان پذیرفته ثم شک کرده ای، در جنبه این ثم شک نکرده، این از اولش شک داره. پس بنابراین قاعده فراغ جاری نمیشد. هاکذا در همین موردی که فراغ جاری نمیشد، تجاوزم جاری نمیشد. و این قسم اول فرمایش آغازی هاست که آغازی هم فرمودن قاعده تجاوز اینجا جاری نمیشه، این مورد رو ما هم قبول داریم. خیلی خوب، مورد دوم، اگر شرط عقلی باشد در تحقق جزء عمل، مرحوم آغازی ها فرمودن مثل موالات بین حروف یک کلمه یا کلمات یک آیه یا آیات یه سوره، آزیا فرمودن که اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشد. نه، اینجا قاعده تجاوز جاری میشود، هیچ اشکالی هم نسبت به جریان قاعده تجاوز ندارد. چرا؟ چون ببینید مقداری از عمل را اتیان کرده، ما مضا صادق است. حالا که ما مضا صادق است، نسبت به این که ما مضا آیا صحیحاً اتیان شده است یا فاسداً شک کرده است. خیلی خوب، اینم مورد دوم. مورد سوم قاعده فرا، قاعده تجاوز این بود که محلش گذشته باشد، از او کلمات و بفرمایید حروف و کلمات و آیات هم گذشته است. بنابراین هر سه مورد قاعده تجاوز در موردش وجود دارد. پس قاعده تجاوز در این مورد جاری می شود. و اما در موارد شرط شرعی، خب شرط شرعی رو گفتن آیا شرط شرعی تمام عمل باشد یا جزء عمل باشد؟ شرط شرعی آیا محل داشته باشد، یعنی محلش قبل عمل باشد، یا شرط محلش مقارن عمل باشد؟ توجه می‌فرمایید؟ این تفصیل هایی که بین شرط شرعی و اقسام شرط شرعی که گذاشتن در جمیع موارد شرط شرعی چه جاری می شود؟ این سه رکن قاعده تجاوز جاری است. هر آنچه که شرط شرعی باشد، شما قسمتی از عمل یه مامضا را اتیان کرده باشید، قسمتی از عمل را اتیان کرده اید، ثم شک میکنید وضوع گرفته اید یا نه، تا حالا استقبال الی قبله بوده است یا نه، تا حالا ستر عورت بوده است یا نه. توجه میفرمایید؟ تمام این جهات را اگر شما در موارد شرط شرعی شک کردید، بلا فرق تفصیلاتی که، یعنی بلا فرق بین اقسام شرط شرعی، شرط شرعی تمام عمل، شرط شرعی جزء عمل، شرط شرعی قبل عمل، شرط شرعی مقارن عمل، خیلی خوب، در تمام اینا اگر شما شک کنید و در وسط عمل باشید، یه ما مزا دارید، ثم شک میکنید در صحت اتیان ما مزا، ثم اون ما مزای شما چه دارد؟ محل دارد که ازش ما مزا را رد شدید. ببینید؟ تا اینجای شرط سطر را تا اینجاشو من رد شدم، یعنی الان دو رکعت نمازم را خونده ام، حالا شک کردم آیا سطر دارم یا ندارم. الانم سطرم را چه میکنم؟ احراز میکنم. الان عبامو میگیرم جلو مثلا، پس الان سطرم احرازه، سطر قبلی هم به قاعده چی احراز میشه؟ به قاعده تجاوب. بنابراین تا اینجای نمازم درسته، از این به بعدم سطرم رو احراز میکنه. بفرمایید که استقبال الالقبله نسبت به ما مضای از نمازم قاعده تجاوز جاری میکنم که ما مضا مستقبلا الالقبله بوده است، الانم استقبال الالقبله را احراز کرده ام. توجه فرمودی؟ و هاکذا بقیه شرایع. بنابراین موضوع قاعده تجاوز وجود دارد، و وقتی موضوع قاعده تجاوز وجود دارد، نسبت به جمیع شرایط شرعیه قاعده تجاوز جاری میشد. چرا؟ چون موضوع قاعده تجاوز ما مضا من العمل است. ما مضا من العمل، خب، و مراد از تجاوز محل، تجاوز محل ما مضا من العمل است، نه تجاوز محل سطر، نه تجاوز بفرمایید محل استقبال، تجاوز محل ما مضا من العمل. و ما مضا من العمل گذشته است، بنابراین قاعده تجاوز جاری می شود. پس نتیجه این می شود که در جمیع شرایط قاعده تجاوز جاری است، کما علیه شیخ الاکبر شیخ جعفر کاشف القطاع، الا جایی که شما اصل نیت نماز رو شک کرده باشید که آیا من اصلا نیت نماز کردم یا دارم به بچم یا کیم دانش آموزم نماز را یاد میدم. خب این وقتی اصل نیت نماز رو کرده، اصلا شک دارد ما مضا من العمل تحقق پیدا کرده باشد، چون اگر قصد تعلیم کودکش یا دانش آموزش کرده است، اصلا نماز نخونده است که، داره به او یاد میدهد نماز خوندن، خودش قصد نماز نکرده. پس ما مضا من العمل اصلا چی؟ تحقق پیدا نکرده. توجه کردی؟ این مورد نه قاعده فراغ در موردش جاری میشه، نه قاعده تجاوز جاری میشه. به غیر این مورد بله از شرایط غیر این شرط که گفتیم که شرط عقلی مقوم جمیع عمل است، خب غیر این مورد، به غیر این مورد هم قاعده فراغ نسبت به همه شروط جاری می شود، هم قاعده تجاوز نسبت به همه شرایط جاری می شود. پس ما همراه شدیم با جناب شیخ جعفر، یه مورد رو فقط استثناء کردیم که به حسب ظاهر شیخ جعفر هم اون مورد رو قبول دارد. هازا تمام الکلام در این تنبیه، و صلی الله علی محمد و آله.